رشته امید من، رشته امید من از تو نمی گردد جدا.
من تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا، عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا، بار الله و لذت عفت چشان روزی که نیرمال و نیرفردن آنجا نفشد در جزا،
بار الله گر نیا مرزی به غیر
چیز را خواهی کنی من و عطا،
بار الله گرچه در تقوان مودم کوتهی.
برنامه قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در این لحظه در بخش احکام صحبت های حجت الاسلام آقا بابا را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما همراهان و شنوندگان گرامی. بیشترین ترس و نگرانی پیامبر عظیم الشأن اسلام چی بوده؟ امروز در بخش احکام میخواییم بپردازیم به یکی از مسائل مهم راجع به کسب و کار، راجع به کسب حلال که بسیار مهمه. بیشترین ترس و نگرانی پیامبر چی بوده؟ شاید بعضی ها بگن بی احترامی به قرآن، یا بی توجهی به نماز، یا انحراف مسلمین و از این قبیل نگرانی ها. ولی طبق یک روایت بسیار قوی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، درسته که اینها مهم هستند، ولی بیشترین ترس و نگرانی پیامبر مکاسب المحرمه. پیامبر فرمودند بیشترین ترس و نگرانیم بر امتم کسب‌های حرام هست. در جای دیگری فرمودند کسب الحرامه یبین فی ذریه، یعنی لقمه حرام در نسل‌های بعدی اثر نامطلوب خودش رو ظاهر می‌کنه. ما دو نوع حرامخواری داریم. اول حرامخواری آشکار و علنی بدون پوشش، مثل ربا، کم فروشی، غش در معامله، قمار و فروش چیزهایی که موجب فساد در جامعه میشن، مثل فروش شراب. قطعاً و یقیناً درآمد حاصل از اونا حرامه و اثرات نامطلوب خودش رو در شخص و در نسل‌های بعدی او حتی در جامعه خواهد گذاشت. خب این حرامخواری آشکار و بدون پوشش هست. ما یه حرامخواری دیگه هم داریم و آن حرامخواری مخفی و غیر علنی و با پوشش. این نوع حرامخواری بسیار خطرناکه، طوریست که مخفیه، غیر علنیه، همراه با پوشش هست. متاسفانه در این نوع حرامخواری با پوشش حلال و کلاه شرعی وجدان خودشون رو فریب میدن، مثل رشوه در پوشش حق حساب، یا گرفتن رشوه در پوشش هدیه و پولچایی، یا متاسفانه رباخاری در پوشش مضاربه یا کارمزد غیر شرعی و از این قبیل حرامخواری هایی که متاسفانه رواج داره. باید دقت کنیم، باید مراقب باشیم و مسائل کسب و کار رو بلد باشیم تا خدایی نکرده ما دچار این انحرافات نشویم. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه.
تکرار پنجره ها مرا به باران می رساند، به لحظه اتصال ابر و باد و آسمان. ببین که لب تاقچه کتاب تو رنگ می گیرد، تازه می شود، بال می گیرد تا روشنای پنجره. کتاب تو میل پرواز دارد. دستم را با برگ های قدیمی و نازکش می آویزم. آرامش عجیبی است در کلام تو، و چه ابدیت بی منتهایی است در کتاب تو. بیا دلم را با خودت آشنا کن. وقت باران است. پشت این پنجره ها تو هم با مهمانی ابر و باد و خورشید بیا.
رحیم و یا رحیم، کریم و یا
الهی، هر که به سوی تو رو کند و هر که تو را جستجو کند، هر گوشه جهان که باشد همان گوشه محراب عشق است و تو در آینه دلش جلوه گری. همراهان گرامی، گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات 101 تا 107 از سوره مبارکه انبیا با صدای قاری ارجمند استاد حامد علیزاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الهی، جهان زندان رندان است و جهانیان بهشت آنان، ما را با رندان بدار. الهی، چه عذابی از حجاب سخت‌تر است، به حق خودت از جهنم حجابم وارهان. الهی شکرت که از تنهایی و خلوت لذت می‌بریم، چه تنها از خلوت وحشت دارد.
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخواند، به هر درش که بخواند، بی خبر نرود.
فردا که به محشر اندر آید زن و مرد، و از بیم حساب روی هامان همه زرد، من حسن تو را به کف نهم پیش روم، من حسن تو را به کف نهم پیش روم، گویم که حساب من از این باید کرد، گویم که حساب من از این باید کرد.
سواد دیده غم دیده ام، به عشق مشوی، که نقش خال تو ام، هرگز از نظر نرود.
خب امروز هم در وقت اذان ظهر همراه شما بودیم تا یک سلام دیگر و همراهی شما عزیزان، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یارتن.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمنی که یک بار دیگر ایام الله دهه مبارکه فجر خدمت یکایکتان تبریک و تهنیه درز میکنیم، در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس از رادیو دری میشنویم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم. یکی دیگه از برنامه‌های انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادات سازنده ایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 7144 در افغانستان و 3826 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید ایران بر حمایت از حکومت همشمول در سایه قانون اساسی افغانستان. و واکنش ها به ادامه کار رئیس بانک مرکزی افغانستان. خب امروز دومین روز دهه فجر انقلاب اسلامی هست. خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض می کنیم. خب به مناسبت دهه فجر و به هر حال دهه‌ای که منتج شد به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت دولت در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور یافتند و با آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند. ضمن این که امروز روز عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده، مقوله‌ای که بسیار بسیار اهمیت داره و اصلا شعار انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته عدالت اجتماعی بوده. بحث اقتصاد مقاومتی هم که شما عزیزان شنونده میدونین یک مبحث بسیار کلیدی و زیربنایی است و سال‌هاست که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای دارن روی بحث اقتصاد مقاومتی تاکید میکنن که اگر عملی شود بحث اقتصاد مقاومتی وابستگی به بیگانگان کشورهای خارجی خصوصا استعمارگران و استکبارگران کاملا قطع خواهد شد و بسیار از مشکلات حل خواهد شد. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. یک بار دیگه تبریک میگیم خدمت شما دهه فجر انقلاب اسلامی را. اما شما عزیزان شنونده میدانین که یک هیئت از طرف طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر در تهران به سر میبره و هیئتی هم در روسیه هست از طرف طالبان و در حال گفتگو و رایزنی با کشورهای منطقه‌ای هستند در ارتباط با مذاکرات صلح افغانستان. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز در دیدار هیئت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر در تهران ضمن ابراز خوشنودی از ایده تشکیل حکومتی همشمول با حضور همه اقوام و گروه‌های سیاسی در افغانستان اظهار داشت تصمیمات سیاسی نمیتونه در خلاء اتفاق بیفته و تشکیل حکومت همشمول باید در یک فرایند مشارکتی و با در نظر داشته ساختارها و نهادها و قوانین بنیادی مانند قانون اساسی شکل بگیره. ظریف همچنین با اعلام آمادگی ایران برای تسهیل گفتگو بین طالبان و دولت و دیگر گروه‌های افغانستانی تأکید کرد مردم خوب افغانستان مظلوم واقع شدند. جنگ و اشغال افغانستان لطمات سنگینی با مردم وارد ساخته. امیدوارم که تمام تلاش شما آن باشد که آلام و مشکلات مردم هر چه زودتر به پایان برسد و با برقراری صلح در افغانستان هر چه زودتر بهانه اشغالگران از دستشان خارج شود. در ابتدای این دیدار ریاست هیئت طالبان گزارشی از روند صلح و گفتگوهای بین الافغانی ارائه و تاکید کرد که روابط ایران و افغانستان همواره روابطی بر بنیاد دوستی و حسن همسایگی بوده و امیدوار هستند که با برقراری صلح آرامش در افغانستان روابط دو کشور بیش از پیش گسترش پیدا بکنند. ملا برادر در این ملاقات با اشاره به نقش مخرب داعش در افغانستان و منطقه از روند گفتگوهای بین الافغانی اظهار خوشنودی کرد و تشکیل دولتی همشمول با حضور همه اقوام و گروه های سیاسی را امری ضروری برای برقراری صلح کامل در افغانستان دانست. در همین حال محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان گفت که ما انتظار نداریم که آمریکا توافق انجام شده در زمینه عقب نشینی نظامیان خارج از افغانستان را نقض کنه و افزود باقی ماندن نظامیان خارجی بیش از زمان تعیین شده برخلاف توافقات انجام شده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اضافه کرد ما خواهان اجرای توافقهای دو جانبه به طور کامل هستیم و در صورت اجرای این توافقات همه مشکلات حل خواهد شد. پیشتر هم شیر محمد عباس استنکزی سخنگوی گروه طالبان اعلام کرده بود که خواهان خروج همه نیروهای خارجی تا اواخر ماه اپریل سال 2021 میلادی است افغانستان هستیم. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تحت ریاست دولت جدید جو بایدن اعلام کرده که به دلیل امتناع طالبان از تحقق شرایط توافق شده در توافقنامه صلح، آمریکا ممکن است نتواند حضور نیروهای خودش را در افغانستان کاهش بده. در همین حال مجلس نمایندگان افغانستان برای دخیل شدن مستقیم در روند صلح یک کمیته 21 نفری را زیر نام کمیته صلح مجلس ایجاد کرد. این کمیته که رئیس مجلس نمایندگان در رأسش هست کارش را از روز گذشته آغاز کرد. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان میگه که در مذاکرات صلح هر دو طرف مذاکره کننده برای رسیدن به قدرت میکشند و هدف ایجاد این کمیته ایست که دو طرف را به رسیدن به یک صلح واقعی تشویق کنه. او تایید میکنه که پیشنویس یک طرح حکومت موقت را به دست آورده و از آن استقبال میکنه، اما تاکید میکنه که این طرح باید جامعه تر شود و از این به بعد مجلس به گونه مستقیم شامل پروسه صلح باشد. رحمانی افزود طرحی را که گفته میشه گویا آمریکا و طالبان برای آوردن حکومت موقت و یا صلح پیشنهاد کردن، این طرح به دست ما رسیده. به خاطر بقای نظام کنونی کشور و شورای ملی کشور در این طرح آمده، به همین دلیل از این طرح استقبال میکنیم، اما در این طرح مشکلات زیادی دیده میشه که در آن موارد باید گفتگو صورت بگیره. پس از سخنرانی آقای رحمانی در نشست مجلس، کارهای این کمیته سری اعلام شد و در پایان این نشست تصمیم گرفته شد که در نخست این کمیته با سیاستگران کشور رایزنی کنه و پس از آن اعضای این کمیته برای گفتگو با هر دو هیئت مذاکره کننده بعد دوحه برند. اعضای کمیته صلح مجلس نمایندگان پس از رأی گیری در نشست عمومی مجلس نمایندگان برگزیده شده و گفته شده که این کمیته رایزنی هایش را با سیاستگران کشور و نهادهای جامعه مدنی آغاز خواهد کرد. در همین حال ریحانه آزاد یکی از نمایندگان مجلس با سخنان رحمانی رئیس مجلس افغانستان مبنی بر استقبال وی از طرح حکومت موقت واکنش نشان داد و گفت:
جناب رئیس صاحب، هیئت اداری وکلای منتخب مردم، سلام عرض ادب دارم. جناب رئیس صاحب، سوال اول ما شما هست که شما دیروز غیر مسئولانه حکومت موقت را از خانه ملت صدا بالا کردین و شما رئیس جرگه هستین و باید مسئولانه صحبت کنین و ما وضاحت میخواییم. و هیئتی که تعیین شده بود به خاطر یک طرح تعیین شده بود که در تالار میاره، ولی متاسفانه دیروز وقتی که ما شنیدیم شاک دیدیم و مردم افغانستان جمهوریت میخواه. جمهوریت جناب رئیس از مردم افغانستان است. هیچ کس حق نداره، باید خودت دفاع بکنی، خانه ملت دفاع بکنه از جمهوریت، از نظام. نظام از شخص نیست جناب رئیس، ولی جای تاسف است که دیروز این صدا از شما بالا شد و ما جدی جناب رئیس بازاحت میخواهیم این قضیه باید امروز معلوم شود که شما چطور صدای دشمن را و صدای پاکستان را بالا کردید و خوب است که امروز جدی وضاحت بدین.
اعتراض جدی ریحانه آزاد یکی از نمایندگان مجلس افغانستان بود نسبت به سخنان میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان مبنی بر استقبالش از طرح حکومت موقت. اما میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان در واکنش به سخنان ریحانه آزاد گفت:
خواهر عزیزم آزاد صاحب، همه احترامی که من برای خود دارم خودت نفهمی که من چقدر احترام دارم. اول ما کدام حکومت موقت گفتیم؟ عرض ما را گوش کن. نه، سر ما صدا کده وضاحت میتم. نه، ما گفتم که یک طرحی که به دست رس ما قرار گرفته از نظام و شورای ملی حمایت شده، ما را استقبال میکنیم. ما نگفتیم حکومت موقت. خواهش میکنم، ما صدای پاکستان بالا نکردیم، تام صدای شورای امنیت بالا نکردیم.
خب اینم صحبت های رئیس مجلس افغانستان میررحمان رحمانی بود در واکنش به سخنان ریحانه آزاد. اما یه خبر دیگر هم تقدیم شما بکنیم در ارتباط با بحث صلح افغانستان، این که دو نفر از اعضای تیم مذاکره کننده نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از تشکیل دولت موقت حمایت کردند. به ادعای روزنامه 8 صبح، طرح عبدالله عبدالله اگر تشکیل دولت موقت نباشد کنارگیری اشرف غنی از ریاست جمهوری را شامل میشه. این روزنامه همچنین مدعی شد شرط طالبان برای مشارکت در دولت آینده هم کنارگیری اشرف غنی از قدرت هست. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با تشکیل دولت موقت مخالف است و تنها راه واگذاری قدرت را برگزاری انتخابات میدانه. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و میخوایم در ارتباط با شرایط این روزهای صلح در افغانستان با جناب آقای مختاری صحبت بکنیم. آقای مختاری درود بر شما باد و وقت شما بخیر باشه.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان رو در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب این روزها علارغم این که بحث مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر متوقف هست، اما صحبت هایی که در محافل سیاسی داره مطرح میشه و در مجامع جهانی بسیار بسیار جدی است. از یک طرف بحث حکومت موقت مطرح هست و صحبت های جدی در ارتباط داره مطرح میشه. از اون طرف آخرین خبرهایی که داشتیم این بود که آیه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به دنبال ایست که به هر صورت آیه اشرف غنی را از قدرت بگذاره کنار، حتی اگر حکومت موقت هم ایجاد نشوه. و خب هیئت های سیاسی طالبان را هم داریم که دارن به کشورهای منطقه ای سفر میکنن، از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه. شرایط و اوضاع چطور میبینید آیه مختاری این روزها؟
من درست کنم همون گونه که در فرمایشات جناب شما هم متبلور بود، عوامل مختلفی فعلا به صورت موازی در حال حرکت هست تا یک تحول اتفاق بیفته.
بله.
اما موانعی هم بر سر این راه تحول وجود داره. اصلی کلیت بحث صلح و آشتی در کشور هست، در افغانستان هست که بله. با موانع جدی متاسفانه روبرو شده. یک مانع اصل توافق طالبا با آمریکاست.
بله.
چون یک موضوع مبهمی که هنوز مردم و ملت و حکومت افغانستان از محتویات و جزئیات او خبر نداره و متاسفانه که مذاکراتی هم که آغاز شد بین طرف‌های دولت و طالبان بر مبنای همون موافقتنامه شکل گرفته و فعلا یک عده نگران هستند که اگر مبنا او باشه ممکنه با توجه به محتویات پنهانی که داره این دردسرهایی را در آینده خلق کنه. پس یک مشکل همین مسئله است که ذهنیت‌های مختلفی را به وجود آورده. مسئله دوم بحث انتقال قدرت هست. خود طبیعی است که اگر توافق صورت بگیره، این توافق چاره نیست جز این که منجر شود به یک حکومت موقت یا یک اداره موقتی که به عنوان یک اداره عبوری و گذار از این حکومت به حکومت آینده بوده باشه. اینجاست بله. که کسانی که در عرکه قدرت هستن، علل خصوص جناب رئیس جمهور آقای اشرف غنی که فعلا سکاندار حکومت کابل هست، طبیعی است که به راحتی تمکین نمی کنه. همینطوری که شما اشاره کردین، بله، صحبت هایی از محتویات پشت پرده مذاکرات از زبان جناب آقای دکتر احمدی در رسانه ها و در فضای مجازی پخش شد.
بله.
و همینطور گفتگوهای میشه که جناب دکتر صاحب عبدالله هم فشار را بالای آقای اشرف غنی وارد کرده و تلاش داره که به نحوی اونا را متقاعد بکنه. ولی خب با توجه به این که با شناختی که ما از جناب آقای اشرف غنی و آقای رئیس جمهور داریم، به راحتی زیر بار این مسئله نخواهد رفت و تا جایی که برای او مقدور باشه تلاش میکنه که 5 سال حکومت آینده خودش را هم تکمیل بکنه.
بله.
مگر اینکه فشارهای جهانی و منطقه‌ای بالای ایشان بیشتر بشه، در اون صورت وادار به تسلیم بشه و وادار به تحویل قدرت به یک اداره موقت شود، که این هم فعلا ما یک همچین فضای هماهنگ را از قدرت‌های منطقه و جهان نمی‌توانیم ببینیم. آقای بایدن تازه روی کار آمده، هنوز خطوط اساسی سیاست خارجیش معلوم است. ظاهرا امشب یا فردا قرار سیاست‌های خارجی خودش را بیان بکنه که در قبال افغانستان چه برنامه داره یا برخی کشورهای دیگر، و همینطور یک اجماع اساسی منطقه‌ای هم فراهم نشده به اون صورت که همه با هم بر سر یک موضوع اتفاق نظر داشته باشه. هیئت طالبان هم که در کشورهای مختلف سفر داشتن، طبعا اینها فعلا در حد یک ارتباط و مذاکره هست، اما ای که این هماهنگی فراهم شده باشه و این اجماع به وجود آمده باشه که حکومت مینهای اشرف غنی در کابل مستقر شوه، هنوز احساس نمیشه، دیده نمیشه. قدرت‌های منطقه‌ای هم میگن خب ما با حکومت کابل در ارتباط هستیم، از این طرف از دولت کابل حمایت میکنه، از اون طرف با طالبان هم ارتباطی داره، با اونها هم صحبت‌هایی داره، اما هنوز این نتیجه بیرون داده نشده که به تفاهم رسیده باشه قدرت‌های منطقه‌ای یا جهانی که بالاخره یا امارت اسلامی یا جمهوری اسلامی یا اشرف غنی یا مینهای اشرف غنی. هنوز یک همچین چیزی را ما در رسانه‌ها یا از زبان حکومت‌ها و قدرت‌های منطقه احساس نمی کنیم. از این جهت این روند بغرنج و مبهم همچنان در حال پیشرفته. تا ببینیم که در آینده چه خواهد شد.
بله آقای مختاری، دیروز هیئت سیاسی طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر دیداری داشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تهران. آقای ظریف تاکید کرده که تشکیل حکومت همه شمول باید در یک فرایند مشارکتی و با در نظر داشته ساختارها و نهادها و قوانین بنیادی مثل قانون اساسی شکل بگیره، و از اون طرف آقای ملا برادر هم تاکید کرده که تشکیل دولتی همه شمول با حضور همه اقوام و گروه های سیاسی یک امر ضروری هست برای برقراری صلح کامل در افغانستان. این اظهاراتی که آقای ملا برادر داشته و از اون طرف تاکیدی که آقای ظریف داشته و تاییدی که آقای ملا برادر بر این موضوع گذاشته، میتونه بیانگر این مسئله باشه که طالبان از او تمامیت خواهی که داشتن، او تاکیدی که بر امارت اسلامی داشتن، در واقع دست کشیدن به یک مواضع معتدل تر و میانه تری رسیدن، و ممکنه که اگر طرح میانه‌ای پیشنهاد شود از طرف کشورهای منطقه برای که به افغانستان به صلح برسه، ممکنه که طالبان این رو بپذیرن؟
در این شکی نیست که طالبان طالبای 20 سال قبل نیست، طالبای دوره امارات اسلامی نیست. بله. و اونها هم دچار تحول شدن، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نگاهی که به حکومت و حکومتداری دارن. قطعا اونها با توجه به واقعیت های عینی که در جامعه است و اونها تجربه کردن و صحبت ها و حرف های اونها پیدا، سخنگویانشان رهبرانشان این ادعا کردن که ما یک حکومتی همه شمول را در افغانستان خواهانیم.
بله.
اما یک نکته را هم از نظر دور نداره، متاسفانه همه حکومتگرانی که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان قرار گرفتن و مستقر شدن، شعارشان همین بوده که ما یک حکومت همه شمول میخواییم ایجاد بکنه. همین بالفعل آقای اشرف غنی حرفش همینه که حکومت ما یک حکومت همه شموله، کما این که طالبا در دوره امارت اسلامی خودشان هم همین ادعا را داشتن. اما این که در عرصه عمل و در شرایط خاص اینها واقعا این گونه که شعار میدن عمل میکنن، به نظرم خیلی زوده، چون ما یک سری نکات بسیار کلیدی را داریم که در اونجا معلوم میشه که طالبا واقعا اون گونه که ادعا میکنن بر ادعای خودشان صادق هست یا نه. وقت قانون اساسی مورد بررسی قرار بگیره اونجا فهمیده میشه، چون بحث این که بالاخره حکومت همه شمول، این که از هر طایفه و قومی در ادارات مختلف افراد بوده باشه، حتی در دوره امارت اسلامی طالبان هم بوده.
بله.
بحث سر رسمیت، بحث سر جایگاه سیاسی یک قوم، یک ملت، یک مذهب هست که اینها تا بحثای اساسی کلیدی در مذاکرات پیش نیامده، مخصوصا تا پرونده قانون اساسی باز نشده، هنوز زوده که ما به حرف طالبا باور داشته باشیم یا طرف مقابل طالبا.
بله بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری از شما.
سلامت باشم، زنده باشم، ممنونم.
خدا نگهدار شما جناب مختاری. گفتگوی بود با محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان در حوزه صلح و مذاکرات صلح و مشکلاتی که وجود داره. ما همچنان با شما همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگن که اجمل احمدی تلاش داره که امضای خودش را در افغانی درج بکنه. اونا میگن که از همین رو آقای احمدی قرار هست که به پولند بره. اجمل احمدی در واکنش به این خبر میگه که او در چارچوب پیمان کنونی چاپ پول بانکنوت ها را امضا نکرده، اما واضح نساخته که این کار را در پیمان دیگه نخواهد کرد. اجمل احمدی که از سوی حکومت برای ریاست بانک مرکزی معرفی شده بود، ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد نگرفت. عظیم محسنی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان بر این باور است که اگر آقای اجمل احمدی که پارلمان او را رد کرده روی بانکنوت ها امضا کنه، اعتبار پول افغانی نزد جهانیان پایین میاد.
معمولا در بانکنوت ها دو تا امضا میشه، یکی امضای وزیر مالیه و یکی هم امضای رئیس دی افغانستان بانک، اما ما فعلا رئیس دی افغانستان بانک قطعا نداریم.
بانک مرکزی در یه باره چیزی نمیگه، اما وحید عمر مشاور رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک میگه که در یه باره اطلاعی نداره. شماره از آگاهان اقتصاد با در نظر داشته فرسوده شدن بیش از حد بانکنوت های افغانی میگن که نیاز هست رئیس جمهور اقدام جدی بکنه و جلوی مشکلات فراراه چاپ بانکنوت های جدید را بگیره. حکیمی یکی از نمایندگان مجلس در صحنه علنی مجلس اقدام اجمل احمدی مبنی بر امضای بانکنوت های افغانی را غیر قانونی خواند و گفت
حکومت افغانستان میخواهد چاپ 100 میلیارد پول افغانی را با کشور پولند عقد قرارداد نماید که این کار حکومت خلاف قانون و خلاف قانون اساسی است. چون اجمل احمدی نتوانست اعتماد پارلمان را بگیرد، خلاف قانون به صفت سرپرست بانک مرکزی ایفای وظیفه می نماید. در بانکنوت های افغانی حاوی امضای وزیر محترم مالیه و رئیس بانک مرکزی می باشد. فعلا نه هم وزیر مالیه داره و نه هم رئیس بانک مرکزی. اجمل احمدی هر عملی را که انجام می دهد مخالف با قانون، بنای باطل بر باطل است. مجلس نمایندگان ثابت ساختند که میار قضاوتشان عدالت، برابری و توازن بوده، همسانسازی ماشات خط سرخ ماست. تا زمانی که حکومت به خواست نمایندگان مردم تمکین نکند، مبارزه ما ادامه دارد. جناب رئیس صاحب، مداخیر سه پیشنهاد دارم. خدمت شما از حکومت بخواهید که تا بروند سرپرستی ها خاتمه دهد، هر چی زودتر سرپرست وزرا و رئیس بانک، کاندید رئیس بانک مرکزی را به شورا معرفی نماید. اجمل احمدی مطابق قانون نه صلاحیت قانونی دارد و نه هم به شورا جوابگو است. بنابراین از حکومت میخواهیم تا جلو خودکامگی رئیس بانک مرکزی گرفته شود، الا معرفی رئیس جدید بانک مرکزی از چاپ پول خودداری نماید.
حکیمی بود یکی از نمایندگان مجلس افغانستان. اما در همین ارتباط ساعت قبل گفتگوی داشتم با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، و در ابتدا از جناب سیحون پرسیدم که آیا اجمل احمدی که نتونست رأی اعتماد پارلمان را بگیره به عنوان رئیس بانک مرکزی افغانستان، این صلاحیت و این اختیار را داره که بانکنوت های افغانستان را امضا بکنه یا خیر؟
خوب، البته در مسئولیت وزرا و رئیس بانک یا رئیس امنیتی ملی و بعضی نهادهایی که توسط مسئولین و توسط پارلمان تعیین می شود، زمان اونا منتصب و منتخب می شوند و یک سمت که در حقیقت تایید پارلمان داشته باشند. در عدم تایید پارلمان، اونها وظیفه به اصطلاح مسئولیت تصدی و موقف ندارند از نظر قانونی. ولی خب در افغانستان متاسفانه خود یک کشوری هست که بیشتر بر مبنای روابط و مناسبات فردی و شخصی اداره می شود، بابت شاید اینا ای کار را بکنند. ولی به حیث رئیس بانک شناخته نمی شود واقعا قانونن. سرپرست هست. سرپرست ها حق ندارند که در وظایف بسیار جدی و بسیار مهم دورنمایی درخواه نقش ایفا کنند در تعیین سیاست گذاری های کلان یا در مسئله تقرره ها و اینا. و حتی مصارفی بزرگتری که بودجه هست. از این بابت لیکن در افغانستان چون آقای احمدی به هر دلیلی که هست بسیار زیاد وابسته با این ساختار است. یعنی در مورد هویتش هم دعوا وجود داره که او آدم اصلا از افغانستان نیست. یکی از کجا هست ما هم نمیدانیم و واقعیت هم رمیست که خیلی با روش ها و ساختارهای جامعه ما هیچ آشنایی هیچ نوع آگاهی نداره. ولی خب اگر از وابستگان دستگاه باشد طبیعی است که این دستگاه بالاخره با عنوان یک حاکم مطلق هر امری را خواسته باشه اجرا میکنه.
یک بحثی که استاد سیفون این روزها مطرح میشه اینه که میگن اگر اجمل احمدی روی بانکنوت ها را امضا بکنه اعتبار افغانی نزد جهانیان پایین میایه. چقدر این حرف میتونه واقعیت داشته باشه؟
اولا افغانی خود در سطح جهانی چه اعتباری نداره، در سطح بندری هیچ اعتبار نداره، از امیال فاقد اعتبار است. اگر او امضا کنه اعتبار در حقیقت یک به اصطلاح لکه ننگ دیگه هم بر این پولی به اعتبار به اصطلاح گذاشته میشه.
غیر از این بحث امضای احمدی روی بانکنوت ها میتونه که مشکل یا چالش اقتصادی دیگه ای رو بر افغانستان ایجاد بکنه؟
بانکنوت افغانستان اساسا هیچ نوع به اصطلاح چلند و هیچ نوع گردش در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی نداره. حتی در داخل افغانستان هم در نقاطی که حاکمیت دولتی وجود داره این در حقیقت برای کارمندا و کارگران اینا حقوقشان را دریافت میکنن در حقیقت با این پول. افغانستان شاهد بوده در طول تاریخ که پول هایی که غیر قانونی بوده در بنابر چالش ها و دشواری های اقتصادی از اینا به اصلاح اینا کاربرد داشتن. این هم یکی از همون موارد است. شد تأثیرات بسیار عمده در فعالیت های اقتصادی نخواهد داشت به دلیلی که چون معاملات کلان اقتصادی افغانستان بیشتر به پولهای خارجی صورت میگیره. حتی قراردادهای خانه در داخل شهر کابل با دلار صورت میگیره، خرید فروش و کرا. از این باید زیاد اهمیت نداره از نظر اقتصادی، هیچ اهمیت نداره.
سیف‌الدین سیحون بود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. اما شما عزیزان شنونده میدونین که از حدود یک ماه قبل مجلس نمایندگان افغانستان و دولت افغانستان بر سر طرح بودجه سال مالی 1400 افغانستان اختلافات جدی دارن و تا به حال دو تا پیشنویس بودجه هم رد شده. به تازگی آقای عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان نسبت به این موضوع واکنش نشان داده. در فیسبوک نوشته کرده که موضع‌گیری های ملی برحق و جسورانه شورای ملی به عنوان یکی از ارکان سگانه قدرت در کشور ستودنی و مورد حمایت هست. آقای نور افزوده که نمایندگان مردم و رئیس مجلس در قبال حفظ سلامت و جایگاه قانونی خانه ملت برای تحقق عدالت و جلوگیری از انحصار مسئول هستند، هرچند که برخی از آگاهان خوبی اظهارات را سیاسی میدانند. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در مورد رد بودجه مالی دولت از سوی مجلس گفت که دولت برای مجبور کردن نمایندگان به تایید بودجه نزدیکانشان را تهدید و برکناری میکند.
وکلای محترم کلگی تشریف دارن، بودیجه را نرحمانی رد کردن نه اعتداری. بودیجه را کمیسیون اختصاصی اول با 17 دلیل و بعدا با 19 دلیل رد کرد. شما در جلسه مشترکش بوده، شما امو سند آورده و به اتفاق قرار در جلسه مشترک ردش کرده. ای که حکومت هر طرف ذهنتار انحراف می سازه. یک چه خدمت را عرض بکنم که مصاحبه یا کنفرانس مطبوعاتی ارغنیوال صاحب واضح و روشن گفت که ما به خاطر قرارداد تیلی که توسط یکی از اراکین حکومت دو چند بازار قرارداد کرده بود و 18 نوع گوشت ما بر مزل شدیم. نگفت که رحمانی کرده بود. برای شما با کمی دمی تمام وکیل صاحبا چلنج است. یک افغانی ما اگر با دولت افغانستان قرارداد داشته مون امور لغو کنه و بودجه در اختیارتان هر جایی که مربوط رحمانی است امور خط بزنه، مربوط هر وکیل صاحب است امور خط بزنه. گروگانگیری حکومت کرده، رئیس جمهور گروگان گرفته. ما روز دوشنبه ارغندوال صاحب میخواهیم. ارغندوال صاحب برش پرسان کنه که تو وزیر مالیه بودی. همین دو باره که رد شد تا همین بودجه را دیده بودی؟ چرا واضح نمیگه که بودجه تحت ریاست رئیس جمهور و توسط فضلی و معیب گروگان گرفته شده؟ وزارت های سکتوری کل پروژهشان با واحد عملیاتی انتقال شده. خب بیم وزارت ها را خیلی لغو بکنیم دیگه. شما نماینده خانه ملت هستی. اگه بودجه پیش شما اومده ما تصمیم گرفتیم، خود شما بگوی. ما خود تا بال خودم هم ورقای شما ندیم چرا قنی. خود ما تصمیم شما را انعکاس دادیم. ای که ما و یک یاد وکیل صاحبا زیر عملی حکومت هستیم. یا یک وکیلی جا کارت سر بالا میکنه سو برادرش منفک میشه. کاکایش برطرف میشه، برادرش برطرف میشه، بچهش برطرف میشه. آیا این گروگانگریست یا ظلم؟ وکلای محترم و شما در برابر ملت مسئولیت داریم. برای ملت حال معلوم شده که کی گروگان گرفته، کی ظلم میکنه، کی افغانستان برباد میکنه. ما شما صلح میگوییم، صلح خدا شاید است که اگر قیق خواست درک مزایمت میکنه. خوش نیستن که صلح بیاید. گاهی وکیل ما را دوز میگو، گاهی وکیل ما را فساد پیشه میگو، گاهی وکیل ما را مافیا میگو. در حالی که مافیا کل جای معلوم است که درگ است. چرا او رئیس جمهور؟ لیاز خدا بگذار که وزیر مالیه بودجه را جور بکنه.
میر رحمان رحمانی بود، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
یک بار دیگر تشکر میکنم از حضور گرم و گیرای شما سروران گرامی در نشرات صبحگاهی رادیو دری. آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنیم. برنامه تکرار برنامه آیامی دارید. با تقدیم این برنامه بنده هم از حضورتان مرخص میشیم و دعوت میکنیم با همکاران ما در برنامه های نیمروزی رادیو دری همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا میدانید قصر دارلامان در کجا واقع شده؟ قصر دارلامان از بناهای تاریخی افغانستان است. این ساختمان در فاصله 8 کیلومتری جنوب غرب شهر کابل در حوزه چهاردهی کابل که قبلا افشارتپه نام داشت واقع شده است. این قصر در زمان امان الله خان ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت. این بنا در سال 1304 هجری قمری تحت نظر مهندس والتر هارتن آلمانی آغاز و در سال 1306 تکمیل گردید. این قصر باشکوه تقریبا 150 اتاق کوچک و بزرگ داشت که تمام دستگاه دولتی دوره امانی از آن استفاده می کردند. در کودتای 16 دلو یا 16 بهمن 1368 خورشیدی به رهبری جنرال شهنواز تنی وزیر دفاع پیشین افغانستان علیه